أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولان حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. عرض شد که در بخشش قبض و تحویل گرفتن از کسی که مال رو بخشیده شرط برای تحقق ملکیت فرد گیرنده، زدن سند به نام او کفایت نمی کنه، باید تحویل بده این مال رو. البته تحویل هر مالی به حسب خودشه. اجناس منقول این گونه است که باید بیاره و در اختیار اون شخص بگذاره. اجناس غیر منقول هم معناش اینه که باید موانع تصرف او رو از بین ببره. باید جوری باشه که مثلا کلید این خانه رو بده به او، این خانه هم مهیا باشه برای اینکه او بتونه تصرف بکنه. به هر صورت باید تحویل داده بشه. در اینجا آیون یک تذکری رو دادند و او اینه که اگر از حساب بانکی کسی به حساب بانکی دیگری پول جابجا میکنه، اگر این به این صورت باشه، اون شخصی که حساب به حساب او جابجا شده پول، این شخص در حقیقت قبض نکرده، مالک نشده. یعنی یه وقت شما این یه پول نقدی رو میرید به بانک میدید به حساب اون کسی که میخواد این پول رو بهش ببخشید، بهش بدید، در حقیقت وقتی مثلا بنده میخوام به شما پول بدم، میرم تو بانک به شماره حساب شما پول واریز میکنم، این معناش اینه که شما بانک رو قبلا وکیل کردید برای این که این پول رو بگیره از طرف شما. این اسکناس ها رو از من که میگیره شما نگرفتید ولی وکیل شما گرفته، این میشه قبض شما و تحویل گرفتن شما. اما اگر پول رو من از حساب بانکیم به حساب بانک شما به صورت اینترنتی یا به صورت این کارت بانک که شکل خودپرداز داره از یه حسابی به یه حساب دیگه واریز بکنم، این رو فقها تصریح میکنن که مصداق قبض مال نیست. لذا اگر سال خمسی من برسه، من باید خمسشو بدم نه شما. بله، زمانی که شما این پول رو میرید از بانک میگیرید، شما وقتی گرفتید این پول رو از بانک، اونجا تازه قبض شما و تحویل گرفتن شما محقق میشه. این جزء مواردی است که خیلی از متدینین تعجب میکنن که چرا این گونه است، ولی تو فتاوا هست این مسئله به این شکل که جا به جا کردن به این شکلش مصداق تحویل دادن نیست. فرق میکنه که شما پول رو به باجه بانک بدید، خود اسکناس رو، یا اینکه چک بذارید به حساب خودتون و بعد این بره توی حساب او، یا به صورت اینترنتی یا به صورت عرض به حضورتون که این کارت هایی که هست اینا جا به جا بشه، این مصداق قبض به حساب نمیاد. این جزء مواردی است که حالا باید بهش توجه بشه در پرداخت های مختلف. این موضوع باید مد نظر قرار بگیره. باز هم در این زمینه یه مسائل دیگری است که جای به قدری تعجب و شگفتی افراد هست. اگر عمری و توفیقی بود انشالله بعضی شبهای دیگه به عرض سروران عزیزان خواهم رسوند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. خدا لعنت کند و از رحمت خودش دور بگرداند آنها که پایه ستم بر شما اهل بیت را بنا گذاشتند و پای ریزی کردند. عرض شد که در اسلام یکی از اصول مسلم اینه که اگر کسی تأسیس اساس خیر کند، این اساس ثوابی دارد که اون شخص میبرد و هر کس به خاطر این موضوع همون خیر را انجام بده، دنبال روی کند، پیروی کند، خود اون شخص ثواب که میبرد هیچ، اون فرد اول در ثواب این شخص شریک است بدون اینکه از اجر این فرد کم بشه. در اعمال خیر این گونه هست، در اعمال شرم این برنامه وجود داره. من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه و من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه. اگر کسی روش نیکویی را بنا بگذارد، اجر آن را میبرد و هر کس که بر این روش عمل کند، اجر او هم برای اون مؤسس ثبت میشه. و اگر کسی تأسیس اساس شری بکند، وزر او که برای این شخص هست اضافه بر او وزر و گناه همه اونایی که در این خط حرکت کردند برای اون شخص خواهد بود. موارد خیر زیاده و گفتیم ما میتونیم تو محیط خانمون، تو محیط کارمون، تو محلمون، توی فامیلمون، در بین دوستانمون کارهایی رو بنا بگذاریم که خودش خیلی ثواب داره، اعمال هم به دنبال اون کار ما وقتی انجام بشه، اعمال خیر برای ما ثواب خواهد بود. در بعضی از مساجد مثلا خوندن بعضی از دعاها، بعضی اساسشو میگذارن، انقدر میخونن تا مردم یاد میگیرن و بعد بر اساس او عمل میخونن تا هر کجا که خونده بشه ثواب اون تعقیبات از آن اوست. خدا رحمت کنه مسجد مرحوم ابوی ما یه آمیزاب القاسمی بود، فامیلیش هم نمیدونم چی بود، آدم خوش صدایی هم نسبتاً بود، هم اذان میگفت هم دعا میخوند. من غالب تعقیبات نمازی که حفظم از دعاهای او حفظم، هنوز تو گوش من بیش از 40 ساله که میگذره هنوز تو گوش من صدای تعقیبات نماز او هست. فلهو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. اگر از من هم کسی یاد بگیره باز برای او این برنامه هست. حالا ممکنه بعضی از این کارهای خیر تا دامنه قیامت ادامه پیدا کنه، بعضی ممکنه قطع بشه، ولی خوبه که همت بر این مسئله داشته باشیم، تو خونمون جاهای دیگه بتونیم بقیه رو به راه بندازیم تو کارهای خیر. مثلا صدقه دادن رو من تو خونمون باب کنم، بچه های من که بعدن صدقه میدن، بچه های من همجور بره، این میشه چی؟ سنت حسنه. زیاده از این موارد، خیلی زیاده، فکر کنیم دم دستمون متعدد پیدا میشه. از اون طرف سنت سیئه هم خدای نکرده اگر گذاشته بشه میره تا دامنه قیامت. اگر کسی تأسیس کند دیگه با ویلاس. خب اعلی حضرت رضا خان میرپنج به نام پهلوی تو ایران چیکار کرد؟ بی‌حجابی رو اساسش نهاد. درسته؟ هر کسی که الان در اون موضوع هست، گذشته از گناه خودش، بله، برای اون شاه فقید هم چیه؟ یه ثوابی برای اون منظور میکنه. فلهو وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیام. درست شد دیگه، حساب جاری داره پیش خدا، اونم با این گستردگی. خب مثال ها فراوان است تو این زمینه. اونایی که حالا من نمونه های دیگر رو مثال میزنم که قدری با زندگی ما بیشتر تماس داره. الان مثلا این تلگرام ها، این شبکه های اجتماعی، یا هر چند روز یه بارم یه چیز جدیدی میاد که آدم فکرشو نمی کرده، یا حداقل ماها بنده بلد نیستم نمونه های جدیدشو به حدس نمی زنم. هر چند روز یه بار یه چیزی میاد. خب این شبکه های اجتماعی گاهی افراد بدون اینکه سبک سنگین کنن، آنچه که براشون میاد از سوالات و شبهات اینو پخش میکنن، به عنوان اینکه همه باید فکر کنن، همه باید اهل تحقیق باشن، اینو پخش میکنن. من به شما عزیزان جسارت نمیکنم، اما خیلی وقتا آدمایی که به ظاهرشون نمیاد یه نشتر اعتقادی بهشون میخوره، یه دفعه میبینی که او چقدر این آقایی که به ظاهر رو به راه به نظر میرسه از خدا گرفته و پیغمبر و معاد و دین و قرآن و ائمه و فلان روایت اینجوریه، فلان تا خیلی چیزا پر از شبه هست. چیه داستان؟ تو تلگرام خونده، تو واتساپ بوده، تو نمیدونم چی بوده، از یه حرف. از کجا اومده؟ رفیقش فرستاده، پسر عموش، دختر خالش، نمیدونم امتصال این چیزا. خب این شخص باید بدونیم که اگر یه روزی لغزش اعتقادی پیدا کنه و ما در این زمینه مؤثر باشیم، مصداق همین روایت میشه. آدم ها دقتاشون مختلفه، مقاومتاشون هم در برابر شبهات متفاوته. تو آزمایشگاه فیزیک اون وقتا به ما میگفتن که هر نخی یه مقاومتی داره، بهش وزنه آویزون میکردن 10 گرم، بعد 1 گرم 1 گرم اضافه میکردن، یه دفعه به یه نقطه که میرسید پاره میشد. یه نخی که ضخیمتر بود، چند گرم اضافه تر که میذاشتن روش پاره میشد. آدم ها معمولا سیمبوکسول نیستن که هرچی بهشون آویزون کنی از شبهه بازم مقاومت کنن، یه جایی میشکنن. دقت بکنید، اعتقادات افراد معمولا شبکه است، یعنی با هم کاملا مرتبطه. اگه من اینجا بشینم رو منبر، حالا رو منبرشو بگم، اگه من بشینم بگم که مثلا فلان موضوع رو توش تشکیک کنم تو اعتقاد مردم، ولی جز اصول دین نباشه، ولی جز مسائل خیلی محل ابتلا نباشه، ولی مردم بهش باور داشته باشن، وقتی من این باور رو جا به جا میکنم یه جوری که طرف خلص حرف حسابم گیرش نمیاد، فقط میفهمی که چیزی که قبلا داشته باطل بوده، یه ضربه میخوره، فردا یه ضربه از یه جا دیگه، پس فردا همینجور مجموعا تو یه نقطه یه دفعه میشکنه. الان که من راجع مثلا میگم حضرت سید الشهدا علیه السلام، اصلا یه دختری به این نام داشته یا نداشته، یا نامش چه بوده. من اینجاش بحثشو میکنم، مردم شک تو خود پیغمبری پیغمبر خدا میکنن بدون اینکه بفهمن. توجه کردین این لوله های آزمایشگاه لوله های مرتبط بودن با هم دیگه تو آزمایشگاه، تو یکیش که آب بریزی ارتفاع بقیه هم چیه؟ میره بالا. حالا گاهی این لوله های واسط و چیزایی که اتصال ایجاد میکنه نازک دیر منتقل میشه، ولی بالاخره چیه؟ میره بالا. یه جو که آب برداری رفته رفته بقیه جا هم کاهش پیدا میکنه. طبیعتا مردم این گونن، عموم ما به این شکلی. معمولا از نظر اعتقادی این استحکام رو نداریم، میگیم خب ما حسین فلان دختر رو به این نام داشته نداشته چه ربطی به امامت حضرت داره؟ فکر میکنن که اگه امام حسین دختری به این نام این نداشته باشه کلن بله امامت حضرت زیر سواله. اینجوری تو باور عمومه. علتش چیه؟ علتش این که معمولا پایه‌های خیلی محکمی اعتقادات در عموم مردم نداره، لذا اینایی که میخوان تخریب اعتقادی ایجاد بکنن اصلا نگاه نمیکنن که به کجا دارن ایراد میگیرن، از امور اجتماعی، از اختلاس فلان آخوند، از دزدی او، از نمیدونم بد اخلاقی من مثلا امام جماعت، از این که نمیدونم زنشو طلاق داده، از این که نمیدونم چشمش نگاه های هرزه ای داره، از این که نمیدونم فلان روایت سندش ضعیفه، اون فقیه فلان فتوای عجیبو داده، اون نمیدونم خمس اصلا در ایام غیبت باید بدیم یا ندیم، روایت تحلیل خمس داریم، نمیدونم در این که اصلا شو از انواع و اقسام میگه. اینو میدونه اون شخص که بالاخره یه روزی طرف مقابل چیه؟ همشو میذاره زمین، یه جایی میشکنه، وقتی شکست دیگه اون وقت میره اونجایی که معلوم نیست کجاست. ما تو این برنامه گاهی بدون این که تعمدی داشته باشیم یه دفعه ما میشیم یه حلقه واسط. لذا همین امسال قبل از محرم، از حدود 2 ماه پیش، بعضی رفقای ما به ما گفتن امسال حجمه به عزاداری و جریان امام حسین خیلی زیاد شده. از 2 ماه پیش یه دفعه آدم میبینه مثل که یه شلوغ پلوغیاییه، هی یه سوالای خاصی از آدم میکنن. این شبکه های اجتماعی همچه آسیبی رو داره. وقت شما واسطه این کار بشید، شما به این اندازه سهیم میشید. اگر شما سوال براتون آمده اینا به چه مجوزی به دیگری میگید؟ خیلی تحملشون ندارن، تحملشون ندارن. بعضی از بحث ها یه بحثای کاملا تخصصیه، کاملا تخصصی. من مواجه بودم با آدمایی که قرآن درست از رو نمیخوندن، از رو قرآن میذاشتی درست نمیتونست بخونه، بعد یه حرف آخرین شبهات تو بحثای اعتقادی امامت رو میگفتن، جوری که گاهی به نفس میافتادیم تو جواب دادن این اشکال، ولی معلوم بود که پر شده از این مجموعه شبهات. کسانی که اینا رو اینجوری پر کردن مصداق این موضوع نمیشن. باید حواسمون باشه که چی میگیم، به کی میگیم، کجا میگیم، چقدر میگیم. اگر طرف بشکنه ما مسئولش میشیم. روایت از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه که یه نفر یه ادعای باطلی کرده بود، گفته اون من پیغمبرم، یه ادعایی هم دورش جمع شدن. تو پرانتز بگم روایت داریم که هیچ کس نیست که ادعای باطلی بکنه مگه این که بالاخره یه چند تا احمق پیدا میشن که به او ایمان بیارن. بله میگه نه بنده اگه فرض کنه خدای نکرده من ادعا کنم که پسر امام زمانم، که اون کلام بعضی ادعا کردن، درسته؟ شما آدمای محترمی هستید و عاقلی، ولی همه به اندازه شما ندارن. یه دفعه میبینید که من میرسم به یه جایی که خودم توهم برم میداره که چجوریست. بله سعدی میگه اون یارو اون طرف آش میدن، بله به چند نفر، 1, 2, 5, 10, 50, 500 کردی، کم کم در خودش هم میدوه، گفتن چه اون بر آش میدن. اینجوری میشه. این ادعا کرد من پیغمبرم، بعدم مردم اومدن گفتن بله بله اصلا چهره شما اینجوری و اصلا نورانیتت معلومه و من اون یکی خواب دید اون یکی بیدارید مثلا، حالا اینا تو روایت نیست ولی علال قاعده همه اینجوراست دیگه. اون یکی تفاعل زد به قرآن اینجوری در اومد، اون یکی از همین راه هاست دیگه. آقای اومده بود مسجد داشت واسه من از این چیزا تعلیم شرعی چیز میکرد که بار اول که تفاعل زدم یعنی نوری جهید، بار دوم یعنی صفحه سفید بود، بار سوم چطور بود، بعد اومده بین اینا تعارض شده بود، اومده من حلشو میخواست که اینو باید چیکارش کرد. خلاصه از این خبرا اون آقا ادعای پیغمبر که یه ماش احمقم افتادن دنبالش و بهش ایمان آوردن. بعد بعضی از این مؤمنین هم مردن، بعضی از مؤمنین و این آقا مردن. بعد یه مدتی دید که خوب نیست، بین خود و خدا شروع کرد توبه کردن، به پیغمبر واقعی اون زمان وحی شد که برو بگو که توبت زمانی قبول میشه که زنده ها که هیچ، اونایی هم که مردن و زنده شن و بعد از ایمان به تو دست دادن، چون اونا نقصی جهنم. درسته؟ ما گاهی یک کاری میکنیم که طرف رو بله میندازیم تو سر و شیبی، میره اونجا که نباید بره. فلهو وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامه. حواسمون باید جمع باشه. اینجوری نیست که بی‌محابا وارد هر محدوده‌ای بتونیم بشیم. این مورد هست. یا عرض به حضورتون که خدا رحمت کنه یکی از معلمین ما همسر مهذبی داره. اون معلم از دنیا رفت، همسرش در سن پیری الان هست. این قصه رو مرحوم آقای علامه واسه ما می‌فرمود که این خانم یه روز عاشورا صبح عزاداری کرده بود، بعد از ظهر خسته شده بود، خوابیده بود، در عالم رؤیا دیده بود یکی از دیده بود چند نفر از فامیلشون، از خانمای فامیل که از دنیا رفتن، اینا عرض به حضورتون که کنار همان و فهمیده بود اینا دنیا رفتن. پرسته بود چطور حالتون؟ اونا گفتون حال ما خوب بود تا هم چند لحظه پیش. چند دقیقه سی خانومی رو وارد جمع ما کردن، از پریشان حالی اون ما به هم ریختیم. اون خانوم کیه؟ اشاره کردم یه خانومی دیده بود که خانوم پیریه، هی دستشو میزنه به سرش، هر بار که میزنه به سرش یه تیکه از موهاش میریزه و خیلی حالش بده. تو هم عالم رؤیا میاد پیش این خانم، بهش میگه که چیه؟ میگه من چند دقیقه بیشتر نیست فوت کردم. میگه خب این وضعیت چیه؟ گفته بوده که حقیقتش من بیهجاب بودم و خانمهای فامیل رو هم به بیهجابی تشویق میکردم. گفتم اینا حرفایست که آخوندو در آوردن، زن باید آزاد باشه، زن باید اجتماعی باشه، از همین چرت و پرتایی که الان ما هم خیلی ممکنه بشنویم. و یه عده‌ای به خاطر تبلیغات من دست از حجاب برداشتن. از لحظه مرگ تا الان با این که چند دقیقه نمیگذاره پدر من در آوردن، گفتن تا اینا اصلاح نشن دست از تو بر نمیداری. اگه میشه یه کاری برای من بکن. این در عالم رویا این خانم به ایشون میگه که من چیکار میتونم بکنم؟ گفته شماره تلفن من اینه. شماره تلفن منزل ما اینه. الان جنازه منم تو خونه است چون تازه فوت کردم. من وارثم برادرمه. وصیم یا وارث حالا تردید کردم. ایشون چی فرمود؟ شما زنگ بزن به این شماره. از قول من بهش بگو ایشون به اون خانمایی که من تو این مسیر انداختمشون به اون خانما بگی که این کار عاقبت نداره، دست برداره. و بهش برای اینکه بفهمونی که پیغام از طرف منه بگو برادر من نمیدونه من کفن دارم و نمیدونه من پول برای مخارج خودم گذاشتم. من کفنم آماده کردم، لای کفنم هم 11,000 تومان. این قسمال خیلی سال پیشه ها، 11,000 تومان وقت یه چیزی بود. 11,000 تومان پول گذاشتم به این نشانی بره برداره. اون کفن منم توی یه بخچه، اون بخچه مثلا فلان جای خونه است. این نشانه رو بهش بده. این خانم از خواب بیدار میشه. از خواب بیدار میشه، زود شماره تلفن رو یادداشت میکنه که یادش نره، و بعد زنگ میزنه به همین تلفن. برمیدارن تلفن، میده صدای گریوزاری میاد. اصلا اسمم نمیدونسته کیه. اونجا خانمی فوت کرده؟ بله. ایشون برادری داره؟ بله. تلفن رو بهش بدین. گوشی رو میدن و شون میگه من شما رو نمیشناسم، شما من نمیشناسی، ولی الان خواهرتون رو خواب دیدم. یه نشانه داده. این نشانه رو اول برین سراغش، اگه درست بود من پیغامش رو میدم. یه گوشی دستون، اون نشانه رو که میشنوه میره، میگه بله بله همینجوره. شما انسانید یا فرشته؟ گفتن نه، یا انسانه. بعد پیغامش اینه، خانوما از بیهجابی دست بردارن. اونجا عاقبت نداره این کارو. اون خانومم اونجا معذبه. گفتن تا اینجا درست نشن اونجا رها نمیشه. و بعد چند بار دیگم اون خانم گویا اومده بوده به خواب همین بزرگوار، تا اینکه سرانجام گفته منو آزاد کردن. اینو اون مرحوم برای ما گفت. این یه وقت اشتباه نشه که اینجوری هم بشه ما بریم اون طرف، به ما اجازه میدن که با خواب یکی بیایم و بعد تلفن بدیم و بعد چنین چنان. اون خانم چی کارا دیگه کرده بوده که به چنین اجازه ای دادن؟ من چرس کنم. بله، شاید فقط گیر کارش اینجا بوده، من اطلاع ندارم. اما بر صورت قاعده این نیست که اونه که اونجا رفتن زنگ بزنن پیغام بدن که اینجا اصلاح کنن. تازه معلومه اونایی که ما پیغام ما بهشون برسون اونا حرف گوش کنن. بله، حرف گوش کنن. باید فکر تبعات کارونم بکنیم اجمالا. من سن سنتا سیعه فلهو وزروها و وزرو من عمل بها الى یوم القیامه. درسته، باید حواسمون باشه. سنت حسنه هم یا سنت سیئه هم همینجور. و ما مؤسس اساس خیر بشیم، نه خدای نکنه اون طرف. خدا رحمت کنه، نمیدونم اینو دیشب عرض کردم یا نه، پیاده روی از نجف به کربلا را مرحوم حاجی نوری صاحب نجم ثاقب و مستدرک الوسائل او تأسیس کرد این اساس رو. الان هر کسی تو این مسیر قدم میگذاره برای اون مرحوم هست. و خیلی چیزای دیگه‌ای که افرادی تأسیس کردن و این اساس برای اونها کلی روح و ریحان به دنبالش داره. حالا اونایی که به اهل بیت علیهم السلام جسارت کردن، اساس ظلم رو پای ریزی کردن، اهل بیت محترم بودن، خیلی احترام داشتن، ولی یه عده اومدن این حرمت رو شکستن. تعبیر روایات اینه که حمل الناس علی اکتافنا، مردم بی سر و پا رو بر گرده ما سوار کردن. توجه کردی؟ کسی جرأت جسارت به فاطمه زهرا رو نداشت. شخصیت بسیار محترمی بود. اما یه عده این حرمت رو شکستن که دیگه هر کاری بعد از اون ممکن شد. لذا تا اونجا که دنیا دنیاست و هر ظلمی به این خاندان می شود، یه نسخه میره تو نامه عمل اون. به همین جهت که از بعضی روایات استفاده میشه که پرونده اولی از دومی سنگین تره، چون او این دومی گذاشت سر کار، بله، و پرونده دومی از سومی، سومی از چهارمی، و تمام اینا توی همشون تو داستان کربلا شریکن. مثلا یکی از کسانی که شریکه مغیرت ابن شعبه ملعونه. معاویه گفت که من همه اصول و قواعد که و ضوابطی که با امام مجتبی امضا کردم همش رو زیر پا گذاشتم و گذاشت. فقط میگه شاید احساس میکرد که نیازی نیست که بخواد بعد از خودش یزید رو جای خودش بگذاره. فکر میکرد شاید روال طبیعی اینجوری باشه که اون میاد جای این. ولی مغیره ملعون رفت زیر پای یزید نشست، به یزید گفتش که من بابای ظالمتر از بابای تو نمیشناسم. گفت چرا؟ یزید اهل خمر و چنین و چنان، اصلا توی این وادی ها نبود. گفت که بابای تو اصلا تو از مردم بیعت نمیگیره. بنای ناسازگاری گذاشت یزید نسبت به باباش. از اون ورم بابا رو تحریک کرد، معاویه ملعون رو، و معاویه تحریک شد برای یزید بیعت بگیره. تمام خونهای کربلا پای مغیره ملعون. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. خب من میخوام یه نکته یه عرض بکنم، چون وقت دیگه نیست، اون نکته رو یه ازش صرف نظر میکنم. انشاءالله فردا شب میگم که آیا میشه امیرالمومنین علیه السلام و کسانی که تأسیس کردن اساس ظلم رو بر این خاندان، اصلا میشه و معقول ممکنه مشروعه که ازت یه نوع همکاری و همراهی و مماشات قلبی داشته باشه، یا اساسا این کار به هیچ وجه ممکن نیست. من بر اساس روایات اینا نمیخوام خیلی وارد بشم، میخوام یه چیز خیلی ساده خودمونی بگم. شما باورتون میشه یا باورتون نمیشه. انشالله این برای فردا شب اگر عمری و توفیقی با خب توسل به کودک 3 سالی یا 4 ساله امام حسین کردن، ما بریم گوشه شهر غمزده شام. شهر شام یه شهریه که وقتی واردش میشید، من از خیلی ها شنیدم، هر بارم خودم واردش شدم، اصلا یه شهری آدم غمش میگیره، یه شهری آدم احساس شادی اصلا نمیتونه بکنه توش، یه فضای بسیار سنگین، یه فضای بسیار خفه‌ای داره، خیلی سخت بودن تو اون شهر. اما یه دفعه وارد یه حرمی که میشی احساس میکنی اینجا دمشق نیست، اینجا یه جاییه که فضا کاملا متفاوته. خدا انشالله شر این داعشی ها و این جبهت النصره و بقیه اینا و حامیانشون انشالله به خودشون برگردونه و امنیت رو در اون مناطق در عراق بقیه جاهایی که شیعیان بی پناه هستن، خدا انشالله امنیت رو بر همه این جاها انشالله گسترده بگرداند. انشالله مشرف بشید اون حرم. واقعا گاهی آدم احساس میکنه با اینکه زیارت نامه ای نداره اون حرم، ولی یه جوری آدم احساس میکنه مثل که از این حرم نمیخواد خارج بشه، همجور دوست دارم تو اون حرم نورانی بمونه. متعدد شما با این صحنه مواجه میشین که افراد وارد که میشن میان و این شبکه های ذریح رو میگیرن، سرشونو به این ذریح میذارن، با خودشون شروع میکنن در روزه خوندن، هی نگاه میکنن اون ذریح کوچکتر میکنن، اون قبر کوچک داخل اون ذریح کنن. یه حال عجیبی است تو اونجا، یه وضعیت خیلی متفاوتی است این حرم نورانی. آقا گفت که قبل از انقلاب بودم تو این حرم، البته توسعه نداده بودن، هنوز همون ذریح کوچک بود. اونایی که مشرف بودن قبل از انقلاب میدونن مثلا یه خانه بود اونجا، یه حیاتی بود، وارد یه اتاق میشدی از این فضا کوچکتر هم بود و یه ذریح کوچک اونجا بود و یه سالونی هم اون جلو طرف قبله بود که نماز میخوندن، هم چیز بیشتر. اینو بعدن خدا رحمت کنه اونایی که در این مورد خرج کردن و خیلی زحمت کشتن تا این توسعه پیدا شد. گفت ظاهرم خیلی کم می آمد مگر ایام خاص زیارتی. گفت نشسته بودم، رفت بودم زیارت و نشسته بودم کنار دیوار، هیچ کس نبود، فقط من بودم و خادم. یه دفعه یک کسی از راه رسید، شروع کرد با زبان آذری سخن گفتن با این دختر خانم. یه چمدونم همراهش بود، به خود که حرف زد، بعد چمدونش رو باز کرد، تو حرف زدنش گفت بود که واسه شما هدیه های فامیلای من، آشناهای من دادن، تو همش تو این چمدون آوردم به شما تقدیم کنم. چمدونش رو باز کرد، پر از اسباب بازی بود. اولی رو برداشت، گو اینو پسر عموم داده، گذاشت کنار زری. دومی رو برداشت، گفت اینو مثلا همسایه‌مون داده، او رو گذاشت. سومی، چهارمی، اینا رو چید کنار زری. این خادم به من اعتراض کرد، گو این چه رسمی شما ایرانی ها دارید؟ اینجا مکان عبادته، اینجا اگه چیزی میخواید بیارید باید قرآن بیارید، کتاب دعا بیارید، مفاتیح بیارید، چیه شما برمیدارید چند تا اسباب بازی میارید اینجا؟ من بهش گفتم که تو حق داری، ما ایرانی ها رسممون با مردم شام فرق میکنه. ما ایرانی ها رسممون اینه وقتی بچه بهانه میگیره به او را با اسباب بازی ساکت میکنن، اما شما مردم شام وقتی دختر بهانه بابا میگیره سر بریده برای همین که روپوش رو برداشت از روی طبق تا اینجا هر وقت بوده بابا او رو بغل کرده، اما این دفعه این دختر بود که بابا رو بغل کرد، تو دامنش گذاشت، شروع کرد با او سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده. من الذی قطع وریده، کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده. من الذی خوب شیبتک بدمائک، بابا کدام ظالم محاسن تو را با خون سرت خضاب کرده. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان.